خب البته اینجا مفاهیمی مطرح میشه که توی مجموع آثار در واقع درس های اسلام شناسی به شکلی در اون درس های یک و دو اسلام شناسی به خصوص جهان بینی و ایدئولوژی امروشون بحث میشه که خب در همین سلسله جلسات توسط گروه شاندل این درس ها هم ارائه شده، دوستان که علاقه من هستن میتونن به اون درس ها مراجعه بفرمایند. منتها توی مجموع آثار 23 به شکلی تفصیلی تر دکتر به این مفاهیم میپردازه و سه شاخصه اصلی رو از هم جدا میکنه و به تعریف میکنه، در واقع ایدئولوژی، فرهنگ و تمدن، که حالا اینجا فرهنگ و تمدن رو در این بخش شریعتی بررسی میکنه و در ادامه همین کتاب میپردازه به ایدئولوژی و باز اون سه مفهوم رو همینجا هم بست میده. یکی از مهمترین در واقع تأملهای دکتر و تزهای دکتر هست. تو مجموع آثار 23 البته قدری این مفاهیم کلی تر بیان شده، اون هم شاید به علت اون شرایط روحی خاصی است که خود دکتر هم میگه تو همون سخنرانی که در دانش سر داره، میگه حالتی روحی دارم یا حالتی عینی که استنباط میکنم هرچه هست گویی دارم به پایان میرسم و با آیندم اطمینانی نیست و یقین ندارم بتوانم همیشه در میانتان باشم و بتوانم با شما حرف بزنم. و اشاره میکنه که طرح که از فرهنگ و ایدئولوژی داره طرح بسیار دقیقیه، اما در اینجا کلیت اون رو مطرح میکنه، ولی باز هم بسیار مفاهیم مهم و اساسی هست. خب همونطور که گفتم پس سه مفهوم فرهنگ و تمدن و ایدئولوژی مبنای این بحث رو تشکیل میدن و اون در واقع آغاز صحبت که در این متن هم بهش اشاره شد از اشپنگلر هست که شاید شاخص‌ترین چهره در طرح مباحث فرهنگی باشه، اصولا نهضتی به نام کلتوریسم یا همون کالچوریسم، اصالت فرهنگ، پایه‌گذارش همین اشپنگلر هست که حیات به حرکت جامعه، میگه اشپنگلر که به حرکت فرهنگیش وابسته است و مرگ یک جامعه مرگ فرهنگی اونه و بنابراین و برای ایجاد بعثت اجتماعی و انگیزش اجتماعی باید به بعثت فرهنگی پرداخت. و اصولا تاریخ از نقطه نظر کلتوریست ها بررسی فرهنگ بشری در توالی ادوار زمان از آغاز تا کنون هست. خب اشپنگلر در واقع شاخص‌ترین و بنیانگذار اصلی این مکتب هست. خب حالا دیدگاه دیگران رو شریعت اونجا که میخواد بررسی کنه، ابتدا فرهنگ و تمدن رو به دو دسته تقسیم میکنه که حالا تو این متن ما هم تقریبا به صورت ضمنی این کار کرده، ولی خب نه به صورت اون واضحی که در مجموع آثار 23 هست. میگه ما یک فرهنگ و تمدن جهانی داریم که انسان به این شکل هست که انسان در دوره‌های مختلف صاحب یک نوع فرهنگ و تمدنه که تکامل یافته یک فرهنگ و تمدن پیشین خودشه. مثلا فرهنگ در یک دوره میبینیم فرهنگ بین النهرین و ایران با اوج خودش میرسه و بعد از یک مدت رو به زوال میره و رو به سقوط میره و از اون ور فرهنگ یونان و آتن دوباره یک دوران اعتلایی رو تجربه میکنه که بدون شک متأثر از این فرهنگ بین النهرین و ایران هست. تمدن و فرهنگ به شکل یک وجه جهانی دارن و وجه دومشون یک وجه قومی هست که اشپنگلر مثلا با این دیده نگاه میکنه به فرهنگ، یا مثلا امستزر هم دیدگاهش به این شکل. اون تا تفاوتی که داره، امستزر میگه که تمدن وجود داره و تمدن وجه عام بشری داره، یعنی برای تمدن یک وجه قومی قائل نیست، در حالی که مثلا شریعتی برای تمدن همونجون که در این سطور دیدیم یک وجه بومی و قومی قائل هست و اینها رو قابل تفکیک نمیدونه که حالا تمدن به سبب اون ویژگی های عام و کلی و مادیش جهانی هست و این فرهنگ هست که خاص ملت هاست. و در واقع یک دیدگاه دیگه هم هست، دیدگاه امثال ارنست لان و هگل، که اصولا اصلا فرهنگ رو به مثابه اقتصاد میبینن و دارای دو قطب تولید کننده مصرف کننده، که اون قطبی که تولید کننده نیست که به نوعی اشاره به شرق داره و اشاره مثلا به ملت‌های حالا اونجوری که شریعتی نام میبره همون مغزوبین زمین از زبان فنون نام میبره، اینها تولید کننده فرهنگ نیستن و ناچار استفاده کنندش هستن و این ریشه الناسیون فرهنگی یا همون آسیمیلاسیون از خود بیگانگی فرهنگی و اون زیست دوگانه و دوگونه بشر در ملت‌ها و این ملت‌های مغزوب هست. و این دیدگاه ارنست لوران و هگل رو هم شریعت اونجا مطرح میکنه. اما به شکلی دیدگاه خود شریعتی شبیه هیچ کدوم از این دیدگاه های این متفکران نیست. او همونطور که در این سطور هم میگه، هم فرهنگ و هم تمدن رو دارای شاخصه های قومی میدونه و هم فرهنگ و تمدن رو دارای وجهه جهانی و هم وجهه قومی میدونه و هیچ کدوم از اینها رو قابل تفکیک براش نیست. حالا در ادامه مد که شریعتی نظریه خودش رو به شکلی در این سطور مطرح میکنه، ما هم در پایان این بخش از اون کتاب و از درسای اسلام شناسی ایده شریعتی رو در مورد ایدئولوژی، فرهنگ و تمدن بیشتر بررسی خواهیم کرد و بیشتر تشریح خواهیم کرد. باز میگردیم به ادامه مد. در اینجا ممکن است این سوال پیش آید که در این تعریف نیز هستند مفاهیمی که مانع از آنند که تمدن را از فرهنگ به طور قاطع تفکیک نماییم. آری، اما مگر طبیعت و تاریخ را میتوان به طور قاطع از هم تفکیک کرد؟ شک نیست که مفاهیم منطقی و ریاضی در میان همه انسان‌ها مشترک است. اصلی چون دو دو تا چهار تا میشود همه جا یکسان است و همگی انسان‌ها به یک گونه میفهمند. اما این مثالی است که برای مجادله کردن به کار می‌آید. وگرنه چرا در واقعیت می‌بینیم که از ارسطو تا دکارت و از آتن تا اروپای کنونی این فرهنگ غربی است که سرسپرده منطق مطلق عقلی و تحلیلی و بینش حسابگرانه است و برعکس فرهنگ شرقی تکیگاهش بر اشراق است و گرایشش به سوی الهام و تب و تابش در برابر غیب. مظاهر آن فرهنگ حکما هستند و مظاهر این فرهنگ پیامبران و فرهنگ ایرانی در میانه هند و آتن آمیزه از این دو. به گونه که مولوی صاحب قرآن عجم معانی اشراقی و عرفانی را به گونه کاملا عقلی و فلسفی تحلیل می کند و تعلیم می دهد و استدلال می نماید. گویی بودایی است که به زبان ارسطو سخن می گوید و یا غزالی که احساس پاسکال را با عقل دکارتی بیان می کند. این یک خط اصلی از چهره است که شخصیت وجودی ملت ما را در طول تاریخ مجسم می نماید و شاخصه فرهنگی این است. و همینجا این نکته اساسی را باید یاد آورد که قضاوت عمومی متفکران در اینکه فرهنگ و بینش ایرانی را به طور اطلاق شرقی تصور می کنند و آن را در برابر غربی یعنی دکارتی یا ارسطویی می گذارند یک قضاوت غیر دقیق و تعمیم نادرست است. و به جای آن که بر اساس شناخت مستقیم باشد، بر اساس ملاک جغرافیایی استوار است. و این ساده ترین و در این حال غیر علمی ترین نوع قضاوت است. حتی فرهنگ و بینش اسلامی ایران که در مذهب شکل گرفته است، بیشتر به بینش و فرهنگ آتن و اسکندریه یعنی یونانی مابی نزدیک است تا هندوچین. و اصول، کلام و حکمت اسلامی به روشنی این امر را در ایران نشان می دهد، و جهان اسلام را از این نظر باید به دو قطب فرهنگی و فکری تقسیم کرد و ایران را در این جهان از این جهت تنها با فرهنگ اسلامی مغرب یعنی شمال آفریقا و اندلس میتوان تشبیه نمود که در آستانه اروپای غربی قرار گرفته بود و ابن خلدون و ابن رشد نمونه‌های آنند. و تصادفی نیست که بو علی سینا که ارسطوی اسلام است ایرانی است و بنیانگذار مکتب عقلی در قرون وسطا و پس از او ابن رشد اندلسی است که ادامه دهنده مکتب او در اسلام و در اروپای قرون وسطا و رنسانس است. و به ویژه این مسئله بسیار جالب است که اروپای مسیحی قرون وسطا در آغاز از طریق ما به سرچشمه‌های نخستین فرهنگ خیش یعنی یونان دست یافت و این است که شفای بو علی سینا در قرن 16 45 بار تجدید چاپ می شود و اساساً این عصر را در اروپا عصر بو علی ابن رشد یا همون ابرویزم که یک واژه آشنا در فلسفه اروپایی است می نامند و نفوذ فلسفه ما در قرون وسطا بود که به عنوان مکتب عقلی در آغاز به مقاومت در برابر مکتب اسکولایی کلیسا ایستاد و حتی پیش از آن مرحله نهایی خود اسکولاستیسیسم که با فلسفه یونانی درآمیخت تا یک کلام توجیهی از مسیحیت بسازد مایه‌هایش را از طریق حکمای ما می‌گرفت. در مورد ریشه‌های فرهنگی ایران و ریشه‌های یونانی معابی در ایران و اصولاً تاریخ ایران در دو قرن اول اسلام که به نوعی به این ریشه‌ها هم می‌پردازه، شریطی در ابتدای همین کتاب یک مقدمه تاریخی را آورده که ما هم در جلسات اول و دوم بررسیش کردیم. دوستانی که مایل باشن می‌تونن به اون جلسات برای توضیح و تشریح بیشتر مطلب مراجعه بفرمایند. آمیختگی الهام یا همون اینتویشن و عقل یا همون رشن در فرهنگ ما عالی ترین تجربه است که در تاریخ اندیشه انسان بدان رسیده است و اگر برای نجات اندیشه انسانی از بنبست و تضاد همیشگیش و در نتیجه نجات انسان به ویژه امروز راهی باشد، بیشک از این رهگذر است. این آمیختگی را ما نه تنها در مجموعه فرهنگ و کیفیت روح و اندیشه خود میابیم، بلکه حتی در شخصیت هایی که نمایندگان طرز تفکر ما هستند میتوانیم سراغ کنیم. کسانی که فلسفه یونانی و عرفان شرقی و حتی بینش دقیق علمی و ریاضی را در درون خود به هم آمیختند. در اینجا شریعت اون مؤلفه های اصلی فرهنگی رو که در ادامه در واقع ایدئولوژی رو که تز بازگشت رو بر پایه های اون معرفی میکنه داره توضیح میده. میخواد بگه که این مؤلفه های فرهنگی و این بنیان های فرهنگی ما تفکیک کن از بنیان ها و مؤلفه های فرهنگی که در غرب وجود داره. و در پایان این تیتر هم که بیشتر در مورد تفکیک و نظریه شریعتی پیرامون فرهنگ و تمدن و ایدئولوژی صحبت کنیم این مسئله روشن‌تر میشه. خیام یک ارشمیداس است که همچون لوپی شاعر باستانی چین به دنیا و زندگی می نگرد و در این حال چون یک عابد سامی به نیایش می پردازد. حتی مردی چون فردوسی که یک اسطوره حماسی و ملی را می سراید و هدفش آن است که تا از آن گرز رستمی بسازد بر فرق ترکان غزنوی و خلافت عربی که اثبات خیش را در نفی وجودی و انکار تاریخی ما می جستند، در همان حال با اینکه موضوع سخنش پهلوانی و وصف صحنه‌های جنگ و زورآزمایی نظامی است و سخنگوی قهرمانان پیکار، لطیف‌ترین جهان بینی عرفانی و ارزش‌های اخلاقی و معنویت روحانی را ارائه می‌دهد و پیوند پهلوانی با ایمان، اصناف حرفه‌ها با تصوف و عیاری با عرفان در فرهنگ ما انکار ناپذیر است. مقایسه میان لخس و رستم و یا ایلیاد و اودیسه، حماسه هومر و شاهنامه فردوسی این ویژگی بزرگ و برجسته را آشکار می‌سازد. می‌بینیم که آنچه را به عنوان مثال در این مورد آوردیم، خود می‌تواند به عنوان موضوع تلقی گردد. به این معنی که مستقیماً احساس می‌شود که فرهنگ، خود، تکنولوژی و فلسفه، علم، ادبیات و هنر و مذهب و اخلاق نیست. اینها عناصر سازنده تمدنند، اما مجموعه این عناصر در توالی تاریخ مشترک یک گروه انسانی به گونه‌ای شکل می‌گیرند و ترکیبی می‌یابند که ماهیت وجودی این گروه را در برابر گروه‌های انسانی تشخص می‌بخشد و از این ترکیب روحی آفریده می‌شود که افراد یک جمع را به صورت اعضای یک پیکر به یکدیگر ارتباط ارگانیک و حیاتی می‌دهد و همین روح است که به این پیکر نه تنها وجودی مستقل و مشخص، بلکه نوعی زندگی می‌بخشد که در طول تاریخ و در قبال دیگر پیکرهای فرهنگی و معنوی بدان شناخته می‌شود. چه این روح در رفتار جمعی، روال اندیشه، عادات اجتماعی، عکس العمل‌ها و تأثیرات انسانی در برابر طبیعت و حیات و رویدادها، احساسات و تمایلات و آرمان‌ها و عقاید و حتی در کلیه آفرینش‌های علمی و هنری و فنی وی و به طور کلی در تمام جلوه‌های مادی و روحی زندگی انسانی او محسوس و ممتاز است. با این تعریف و در چنین تلقی از ملیت و فرهنگ، نه تنها همه بام‌ها و تضادهایی که میان ملیت، فرهنگ، تمدن، مذهب، ایدئولوژی و اصالت انسان آمون اومانیسم اندیشه را رنج می‌دهد به کناری می‌رود، بلکه ارزش‌های بزرگ و استواری را که تکیه‌گاه کسانی است که برای ملیت و فرهنگ ملی در جامعه بشری و بینش تاریخی و به ویژه در درگیری‌های استعماری و ایدئولوژیک امروز اصالت قائلند، آشکار می‌سازد. خب اینجا شریعتی در عین خلاصه بودن خیلی دقیق نظریه خودش رو تشریح میکنه و در مقابل از یک سو در مقابل کلتورینستا قرار میگیره، از یک سو در مقابل افرادی مثل ارنستان و هیگل قرار میگیره، حتی در مقابل امسزل قرار میگیره که باز اشتراکات زیادی در تعریف فرهنگ با او داره و به نوعی فرهنگ و تمدن رو دارای یک آمیختگی ذاتی میبینه. و حالا درسته که یکیش رو بیشتر داره جنبه های مادی و یکیش رو بیشتر ناظر به جنبه های معنوی و تاریخی میبینه، اما از قبل تعریف طبیعت که تمدن رو میسازه و تاریخ که فرهنگ رو میسازه خیلی کامل و در این حال به اختصار اون تعریف فرهنگی خودش رو که پایه اصلی تز بازگشت او هست به ملیت و مذهب طرح میکنه. حالا البته بخوام گریزی بزنیم به مجموع آثار دیگه و جاهای دیگه که شریعتی از این صحبت کرده، باید بگیم که شریعتی در نظریه فرهنگی خودش به طور مشخص همونطور که در برابر انترناسیونالیسم قرار میگیره به وسیله نظریه ملیت خودش، در اینجا هم با نظریه فرهنگ و تمدن بومی خودش در مقابل نظریه فرهنگ جهانی قرار میگیره و شریعتی تمدن رو حتی اونجوری که امستزر میگه تمدن رو هم دارای وجهه عام نمیبینه، چون امستزر میگه تمدن وجهه عام داره و انسان شرقی نمیتونه فرهنگ غربی داشته باشه، که اگه اینطور بشه یک انسان آسیمیله و دو زیست هست، اما تمدن غربی رو میتونه داشته باشه چرا که یک وجهه عام داره. بعد اما شریعتی یک اما اونجور که خودش میگه یک اما جلوی این نظریه میذاره و میگه انسان شرقی نه تنها در فرهنگ بلکه در تمدن هم دارای وجه ها و شکل ها و مؤلفه های قومی هست. حالا علاوه بر اون بحث فرهنگ مشخص است، میگه چون انسان شرقی صبح ها در وقت خواب کرباسیش که بلند میشه بیان که صبحانه ای داشته باشه، دستش رو از خودش درازتر میبینه، گردنش رو چون گردن شتر میبینه و گوشش رو مثل بوق میبینه، چرا که همون قهرمان مسخ کافکاس و از ماشینیست و تکنوکراسیز و از تکنوکراسی و از پوچی رنج میبره، در حالی که اینها هستن دردهاش نیست و ناشی از همین دیدگاه اقتصادی امثال رنان و هگل هست که فرهنگ رو به مثابه اقتصاد میدیدن و خودش رو تولید کننده فرهنگ نمیبینه بلکه مصرف کننده اون میبینه و این مصرف کننده این سر خودش رو دارای اون شخصیت فرهنگی نمیبینه که تولید کننده باشه و بتونه از فرهنگ تولیدی خودش استفاده کنه. شریعتی در واقع متأثر از گروویچ این تز آمیختگی فرهنگ و تمدن رو پایه‌هاش رو به نوعی متأثر از گروویچ هست که گروویچ انسان رو دارای چندین وجدان میبینه. یکی میگه انسان دارای ممکن داره وجدان فلسفی باشه که هر انسانی تجلیات خاص خودش رو داره. مثلا شریعتی میذاریم که مثلا ارسطو که خب بنیان‌های فکری آتن رو شکل میده، مثلا در یک جواهر فروش شما برید یک دستبند بهش نشون بدید، هر شما توضیح بدید، شاید اون دیدگاه نسبت به کاربرد این دستبند رو احساس نکنه. بنابراین این انسان مثلا دارای یک وجدان فلسفی هست و تجلیات فلسفی داره. در مقابل انسان‌هایی هستن که دارای وجدان علمی هستن، مثلا ادیسون علی‌رغم اینکه یکی از پیامبران علم قرون جدید هست، منتها فاقد بینش فلسفی هست. بعضی انسان ها میگه دارای وجدان تکنیکی هستن، مثلا این تکنیسیان رو ببینید یا یک روستایی که مثلا توی این بیابون شاید با این نخ قند و این چادر برای خودش میتونه زندگی کنه و حیات داشته باشه، الان هم میگه دارای فاقد مثلا یک بینش فلسفی یا یک بینش علمی هست. انسان هایی یکی از مظاهر دیگه که گروویچ میگه، میگه انسان هایی هستن که دارای وجدان سیاسی و اجتماعی هستن، یعنی مثلا رهبران ذاتی هستن، به شکلی رهبری سیاسی و اجتماعی در اون هاست که وجه و تجلی خاصی هست. و همینطور انسان هایی هستن که دارای وجدان عرفانی و مذهبی هستن و این وجدان عرفانی و مذهبی هست که اصلیت تجلیات اونها رو شکل میده و همینطور انسانهایی که دارای وجدان هنری هستن. خب شریعتی از این نظریه گروویچ استفاده میکنه و به نوع این آمیختگی فرهنگ و تمدن و نظریه وجهه قومی فرهنگ و تمدنش رو بر پایه همینها قرار میده و مثال میزنه، میگه مثلا تمدن یونان با در تحت تأثیر بیشتر همون وجدان فلسفی شکل گرفت و تمدن روم تحت تأثیر اون وجدان سیاسی و اجتماعی، تمدن سامی تحت تأثیر وجدان عرفانی شکل گرفت و تمدن اروپا متأثر از اون وجدان تکنیکی بود با اون تکیه طبقاتیش طبقه بورژوازی جدید بر بازار و پس از اون دوران اسکولاستیکش، و فرهنگ هندوچین بیشتر بر اون وجدان عنوان هنری و مذهبی شکل گرفته بود. بنابراین شریعت اینها رو، یعنی تمدن رو و اون مظاهر تمدن و مظاهر فرهنگ رو، دارای دو مرز مشخص و جدا نمیدونه، همونطور که طبیعت و تاریخ رو دارای مرز مشخص و جدا نمیدونه. میگه ما هر در هر دوی اونها، در هر دوی اینها نیازمند یک بازگشت هستیم و ایدئولوژی که در نهایت تدوین میکنه بر اساس همین شاخصه های بومی فرهنگ و تمدن هست. همونطور که مثلا در مسجد شیخ لطف الله، همونطور که مثلا در مسجد شاه، همونطور که مثلا در آثار تاریخی ما فرهنگ نهفته است، در فرهنگ ما نیز آثاری از تمدن نهفته است. و این وقتی ما میگیم معماری شهری ما مثلا باید به شکلی باشه که معماری ایرانی درش باشه و مثلا معماری غربی اون شکل تقلیدیش کاملا مثلا نباشه، این به نوعی ناظر به جنبه فرهنگی هم هست و فقط یک ساختمان و یک بنای تاریخی نیست، بلکه به شکلی و در زاویه ها و در همه ابعاد اون فرهنگ هم موج میزنه و فرهنگ هم آشکار هست تأثیرش. پس از این شریعتی به ایدئولوژی میرسه از قبل این تعریف فرهنگ و تمدن و تفکیک تعریف اونها و در واقع نظریه آمیختگی اونها، شریعتی ایدئولوژی رو بیان میکنه که حالا در ادامه متن به اون خواهیم رسید. باز میگردیم به خوانش متن. این تکیگاه آنچنان استوار است که از اشپنگلر به این سو نه تنها در فلسفه و ادبیات و تاریخ و سیاست، بلکه در ایدئولوژی های پس از مارکسیسم گرایش به سوی اصالت فرهنگ و ملیت در معنای علمی و انسانی آن به سوی نوعی کلترالیسم رو کرده است که محتوای معنوی و روحی ناسیونالیسم مترقی و علمی امروز است. و این مکتب نه تنها متهم به کهنه پرستی، سیر قهقرایی، تعصبات جاهلی و خیال پردازی های خودپسندانه و برتری جویانه قومی مغایر با نوعیت انسانی نیست، بلکه مکتبی است که روشنفکران برجسته عصر ما به ویژه در دنیای سوم به عنوان تکیگاهی ریشه‌دار و مستحکم در برابر دو امپریالیسم شرق و غرب جهان انتخاب کردند که یکی آن را سد بازدارندهی در برابر سلطه استعماری خود میبیند و دیگری آن را از نظر فکری موهوم میپندارد و از نظر علمی مانعی در برابر اصالت جنگ طبقاتی و تحقق انترناسیونالیسم پرولتاریایی. و شگفتی‌آور نیست که در این باب این دو رقیب این چنین رفیق شدند و هر دو به یک زبان سخن میگویند. این پایگاه قدرت خیش را در برابر دیگر ملیت‌ها میهن سوسیالیست می‌نامد و میهن مادر، و آن کشور خیش را در قبال کشورهای مستعمرش متروپول. متروپول، شهر مادر. آیا میهن مادر ترجمه آن به زبان سیاسی نیست؟ آیا سرنوشت ملیت‌هایی که در این میهن محو شدند و چراغ فروزان فرهنگزایی و نبوغ تاریخیشان به خاموشی گرایید، این اصطلاح استعماری قدیم را عملاً با بلاغت ترجمه نمی کند؟ در ادامه البته بحث انترناسیونالیسم باز ما در جلسات گذشته هم بحث کردیم، ولی خب در ادامه هم به صورت باز مفصلتر و مشروحتر به بحث انترناسیونالیسم و مقابله اون با ملیت خواهیم پرداخت و همچنین به بحث ناسیونالیسم و مقابلش با ملیت که شریعتی میان این دو هم تفکیک قائل هست. در واقع بینش خاص شریعتی رو ما در این جلسه شاهدش بودیم و اون تفکیک ناپذیری فرهنگ و تمدن رو شریعتی بیشتر شرح داد در این سطور. در میان باید دقت کرد که شریعتی یک دیدگاه خاص داره و این مقدمه ها رو برای اون طرح اون دیدگاه خاصش بیان میکنه و ملت ها رو از یک چیز غافل میدونه که هیچ کدام از این مثلا وجدان های مخفولهی که در اجتماع وجود داره و ما ازش نام بردیم، وجدانهای فلسفی و عرفانی و مذهبی و وجدانهای تکنیکی، یا به در یک شکل تمدن، مظاهر تمدن و انسانهایی که زاده این مظاهر تمدن هستند، هیچ کدوم از اینها نیستن که تمدن رو می سازن، بلکه شریعتی معتقده که این تمدن هست، این خود فرهنگ و تمدن هست که زمینه مساعدی رو فراهم میکنه تا این وجدان ها رشد کنن و اون شخصیت ها به وجود بیان. چیزی که شریعتی معتقد تمدن رو میسازه و فرهنگ رو میسازه به شکلی جدای از این مفاهیمی هست که متصور هستند که فرهنگ و تمدن زادی اونهاست. شریعتی معتقد یک نوع خودآگاهی انسانی هست که سازنده فرهنگ و تمدن هست و چهره های فرهنگی و چهره هایی که در این تمدن شکل می گیرن به نوعی میوه های این زمین مساعدی هستند که در نتیجه خودآگاهی انسانی بارور شدن. یک سری پایه های بسیار جالب داره این نظریه شریعتی و این در اولین تعریف و در اولین رویکرد میگه این خودآگاهی ماورای این آگاهی های سیاسی و اجتماعی است و ماورای وجدان های تکنیکی، هنری، فلسفی و عرفانی و همه اینها و همه کسانی که این وجدان ها رو پرورش دادن و همه تمدنی که ناشی از و همه در واقع مظاهر تمدنی که ناشی از این هاست در واقع ممکن از این مظاهر و از این وجدان ها بی بهره باشند اما از این خودآگاهی بهره دارند و بنابراین این خودآگاهی هست که استقلال کامل داره و این خودآگاهی هست که فرهنگ ها رو شکل میده. حالا شریعتی این خودآگاهی انسانی خاص رو اسمش رو میذاره ایدئولوژی و میگه این ایدئولوژی هست که جامعه و تمدن و فرهنگ رو میسازه. بنابراین از جنبه دیگه‌ای که به این قضیه نگاه کنیم علارغم این تفکیکی که بیان فرهنگ و تمدن قائل میشه و تعاریفش رو میگه یک فرق بسیار مهم دیگه شریعتی با کلتوریستا و از امثال اشپنگلر داره که او فرهنگ و تمدن رو زاده این وجدان‌های فلسفی به عنوان مثلا اونطور که گروویچ میدونه و یا خود فرهنگ و تمدن رو زاده چهره‌های فرهنگی و مظاهر فرهنگ و تمدن نمیدونه بلکه خودآگاهی رو سازنده این فرهنگ و تمدن میدونه و به شکل این خودآگاهی انسانی رو نامش رو میذاره ایدئولوژی. در واقع نگاه شریعتی اینه که فرهنگ و تمدن مسیحی رو سن اوژن و ماکیاول و روناردو داوینچی نساختن بلکه اینها مظاهری هستند که در اون زمین بارور و زمینه مساعدی ساخته شدن و فرهنگ اسلامی رو هم بوعلی و رازی و ابن حیثم و خیام نیست که ساختن بلکه این خود فرهنگ هست که سازنده این چهره هاست و به شکلی همین ایدئولوژی خودآگاهی انسانی که ایدئولوژی شریعتی در تعریفش همون خودآگاهی انسانی است که این جامعه رو مساعد میکنه و این جامعه رو جوان میکنه و در این جامعه جوان شده که ذوق و شعر و زیبایی و لطافت رو در خودش میبینه اون موقع هست که این چهره ها و این مظاهر شناخته میشن. یک مثالی میزنیم که شما به قرن هفتم باز میگردیم، سه مکان رو در قرن هفتم در نظر بگیریم، یک مدینه، دو اسکندریه و سه مدائن. مدائن وارث تمدن کهن ایران، مرکز مظاهر تمدن اون روز دنیا و اسکندریه وارث تمدن کهن آتن و مرکز بزرگترین کتابخانه و مظاهر فرهنگی که شاید امروز هم مونمون نشون نداریم. اما مدینه چیه؟ مدینه جایی که به قول شریعتی یک ساختمانی که فقط درش سقف داره انقدر مشهور میشه که در تاریخ به اسم سقیفه باقی میمونه. سقیفه یعنی جایی که سقف داره و انقدر اون ساختمان اونجا مظهر و معماری برجسته‌ای محسوب میشد همین سقف داشتن که به شکل یک نام خاص پیدا میکنه و یک شخصیت خاص پیدا میکنه فقط و فقط به سبب اینکه از برگ خرما و پوشال و اینها یک سقف براش درست کردن و یک مکان خاص میشه در مدینه. حالا میگه 100 سال بعد شما بازگردید، شما مدائن وارث تمدن ایران رو میبینید که اثری ازش باقی نمونده و همینطور اسکندریه وارث تمدن آتن به همین شکل، اما مدینه رو میبینید و که در واقع کل اون جامعه اسلامی و کل اون جاهایی که ایدئولوژی اسلامی درش تعیین انداز شده و اینه که یک فرهنگ تازه و یک تمدن تازه در کوفه و بصره و بخارا و بغداد و بلخ و ری به وجود داره میاد و این ایدئولوژی هست و این خودآگاهی انسانی هست که در شکل ایدئولوژی شریعتی تعریفش میکنه، به این شکل زمینه رو مساعد میکنه و این فرهنگ و این تمدن رو به وجود میاره و اون مظاهر و انسانهایی رو که زاده این فرهنگ و تمدن هستن رو شکل میده و در این جامعه جوان شده و در این جامعه هدف یافته و در این جامعه خودآگاه این چهره ها شکل میگیرن و بلوغ پیدا میکنن و پرورده میشن. این به نوعی استراتژی هست و اون روند فکری هست که شریعتی در ادامه این متن دنبال خواهد کرد تا اون ایدئولوژی اصلی خودش که تز بازگشت به هویت ایرانی اسلامی و بازگشت به ملیت و مذهب هست رو طرح میکنه. دوستان، همینجا ما خوانش متن رو در این جلسه به پایان میبریم. در جلسات آینده انشالله به بررسی مقابلی نظریه ملیت شریعتی با نظریات ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم که امروز در شکل جهانی سازی، در شکل نظریه های جهانی سازی مطرح هست، انشالله خواهیم پرداخت. از تحمل و صبر شما متشکرم. شب شما بخیر.